سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقا پیکار پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. حکومت طالبان میگوید که از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دعوت کرده که به کابل سفر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد در ویدیویی که رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق امروز منتشر کرد جزئیات داد.
رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان محترم مولانا فضل الرحمن، آنها دعوت شدند که بیان به کابل. طبعا نیت و اراده مردم افغانستان و همچنان مرد اسلامی میتونن مردم پاکستان در آگاهی قرار بدن تا بعضی از تبلیغات و پروپاگاندایی که صورت میگیره از آن آمده و کشور هم علیه این مرد خراب نکنه.
مجاهد افزوده که حکومت طالبان میخواهد تا از تبلیغات جلوگیری کند و واقعیت‌های موجود را با مردم پاکستان شریک سازد. به گفته او در این راستا مولانا فضل الرحمن میتواند نقش خوب ایفا کند. نهاد مشترک جهانی برای آموزش گفته است که 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از آموزش کودکان در افغانستان اختصاص داده. این نهاد در خبرنامه گفته که امیدوار است از این کمک مالی از طریق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و مؤسسه نجات کودکان سیو ده چلدرن بیش از 7 میلیون و 600 هزار کودک مستفید شوند. لورا فرجنتی مدیر اجرایی نهاد مشارکت جهانی برای آموزش گفته است که این کمک زمینه دسترسی کودکان را با آموزش فراهم خواهد کرد. با وجود کمک‌های مالی کشورها و نهادهای مختلف طی بیش از دو دهه گذشته به افغانستان، بسیاری کودکان در این کشور به دلیل فقر و ناداری از رفتن به مکتب باز ماندند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که گفتگوهای تازه درباره رهایی گروگان‌های این کشور ادامه دارد. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حکومت این کشور تلاش می‌کند که با گروه تندرو حماس به یک توافق دیگر دست یابد. گروه حماس توسط امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. گمان می رود که با کشته شدن سه گروگان اسرائیلی به گونه سهوی توسط نیروهای این کشور، مقام های اسرائیل زیر فشار قرار گرفتند تا تلاش های بیشتر را به هدف رهایی گروگان های اسرائیل که هنوز در بند گروه حماسند انجام دهند. مقام های اسرائیلی گفتند که دستیابی به توافق در این مورد آسان نخواهد بود. و تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش با تفاوت 195 دوش تیم امارات متحده عربی را شکست داد و مقام قهرمانی جام آسیایی کرکت را به دست آورد. بنگلادش امروز با امارات متحده عربی در بازی نهایی جام روبرو شد. بنگلادش 283 دوش هدف تعیین کرده بود، اما بازیکنان امارات متحده عربی در حال از بازی اخراج شدند که تنها 87 دوش گرفته بودند. علاوه بر این تیم‌ها، کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان هم در جام آسیایی کرکت در امارات متحده عربی حضور داشتند، اما در دور گروهی شکست خوردند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از هراس افغانان متهم کرده. آیا مشکل تروریسم اکنون دامنگیر خود پاکستان شده؟ گفتگو کردم با یک آگاه امور نظامی.
دقیقاً پاکستان هیولای را آرام آرام پرورش و تربیت داد که هیولا حالی از کنترولشان خارج شده.
پلیس بین المللی از قاچاق اصلی افغانستان به پاکستان هشدار داده.
این خرید و فروش سلاح تنها جنبه داخلی نداره، بلکه متاسفانه قسمت های زیادی از این سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
شکایت متقاعدان در افغانستان، بیش از دو سال شده که معاش نگرفتند.
دو زمستان مثل زمستان سوم است که ما دچار مشکل هستیم، مواد غذایی نداریم، چوب نداریم، خانه سرد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 10:05 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزیر موقت اطلاعات بلوچستان پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از هراس افغانان متهم کرده. جان اچکزی روز شنبه در یک نشست خبری به حکومت طالبان هشدار داد که پناه دادن به هراس افغانان و حمایت از آنها نتایج منفی به همراه خواهد داشت. در این حال شماره از رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که مولانا فضل الرحمن به خاطر حل این اختلاف ها میانجیگری میکند. بیشتر از خجسته کبیری.
جان اچکزی وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان ادعا می کند که طالبان از سازماندهندگان حملات هراس افغانی در پاکستان حمایت می کند. او روز شنبه در یک نشست خبری گفت آنها در پیوند به این موضوع چندین بار به سطح وزارت امور خارجه اسناد و شواهد خود را به حکومت طالبان سپردند، اما به گفته او طالبان سیاست دوگانه در پیش گرفتند که دیگر برایشان قابل تحمل نیست. او در مورد عواقب بد این حمایت هشدار نیز داد.
این لوگوں کو که مراکز هستند جنکو اسلحه دیا جا رہا ہے جن سے
مراکز این مردم یعنی هراس افغانان آنجا است. آنها اسلحه داده می شود. شماری از فرماندهان طالبان به آنها کمک میکنند. همچنان تبعی افغان که از ولایت هلمند بود در حملات ساحه تانک دست داشت. برادرش در کندهار یک فرمانده کلان است. بنان در این رابطه نزد ما اسناد و شواهد موجود است. خواست ما این است که هراس افغانان پاکستانی را به ما تسلیم کنند.
یہ سارے ہمارے ساتھ ثبوت ہیں، تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستانی دہشت گرد گردوں کو پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔
حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات وزیر موقت اطلاعات بلوچستان واکنش نشان نداده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه پس از حمله در دیره اسماعیل خان گفت این حمله هیچ ربطی به افغانستان ندارد. وزیر موقت بلوچستان نیز پس از حمله بر دیره اسماعیل خان در صفحه ایکس خود خواستار حملات هوایی و عملیات ویژه در افغانستان، اخراج همه مهاجران افغان و بستن تمامی دروازه‌های پاکستان با افغانستان شده بود. او همچنان به خاطر از بین بردن القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی پیشنهاد کرده بود تا به تیاری بی‌سرنشین آمریکا پایگاه داده شود، اما او این نوشته خود را دوباره حذف کرد. با افزایش حملات هراس افغانی و ناامنی در پاکستان، اخیراً شمار زیادی از مقام‌های پاکستانی انگشت انتقاد را به طالبان گرفتند و می‌گویند که این حملات با استفاده از خاک افغانستان صورت می‌گیرد، اما طالبان در واکنش به این اظهارات گفتند که افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. بر اساس گزارش ها همین دیدگاه های متفاوت سبب شده است تا روابط میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان تیره شود. در همین حال برخی از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان برای بهبود تیرگی روابط طالبان با حکومت پاکستان میانجیگری می کند. این در حال است که در اعلامیه منتشر شده از سوی این حزب نوشته شده است که روز شنبه حکومت طالبان ملا فضل الرحمن را دعوت کرد تا به کابل سفر کند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام با مقام‌های طالبان بر حل مشکلات حکومت طالبان و پاکستان به خاطر تحریک طالبان پاکستان تلاش خواهد کرد. پاکستان پس از آن طالبان را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم کرد که حکومت طالبان در کابل از گفتگوهای صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP میانجیگری کرد.
اظهارات تازه وزیر اطلاعات بلوچستان که حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از شورشیان و تروریستان متهم کرده. در این حال شماره از رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که مولانا فضل الرحمن به خاطر حل این اختلاف ها میانجیگری میکند. گفتگو کردم در این مورد با فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندو و عملیات های ویژه افغانستان، و نخست ازش پرسیدم که این اتهام ها به چی معناست و تا کدام حد تحریک طالبان پاکستان تحت حمایت طالبان افغان قرار دارد.
بعد از 11 سپتامبر پاکستان منعیس متحد و شریک امریکا و ناتو شناخته شد، ولی بازم بازی دوگانه کرد که در عین زمانی که در مناطق پشتون نشین نزدیک به افغانستان در خط دیورن عملیات های را انجام میداد، ولی در حقیقت در پناهگاه روابطی که آیسای و نظامی هایشان که اونا هم افراطی ها در رأس نظامشان قرار گرفتن، پاکستان به دو بخش تقسیم کردن که با گروه های توریستی یک تعدادشان طرفدار عملیات های واقعی بود، ولی یک تعدادشان منعیس ابزار استراتژیک سیاسی یاره این گروه ها را افس کردن.
جناب جنرال صاحب، حالا پاکستان در دو دهه گذشته همواره با انتقادهای حکومت‌های پیشین افغانستان قرار داشت که به نحوه از طالبان حمایت میکنه و به اونا پناهگاه داده. آیا فکر میکنین حالا مشکل دامنگیر خود پاکستان شده؟
دقیقاً پاکستان هیولای را آرام آرام پرورش و تربیت داد که هیولا حالی از کنترولشان خارج شده و این یک بیعت مثلث بیعت به وجود آمده. یعنی القاعده در 35 سالی که تجربه کار در این منطقه پاکستان و افغانستان داره و گروه های افراطی دیگه هم در اینجا آمده، القاعده به رهبر طالبان بیعت کرده. داعش و تی تی پی روابط نزدیک با القاعده دارن. باز تی تی پی و دیگه گروه های افراطی طالبان را 20 سال برای خود پناهگاه های امن دادن، روابط عمیق دارن و بعضی از این کلان های از این رهبر های از این میلیونر ها شدن. فلازا این یک بیعت خلافت دارن که به هیچ صورت ای از هم نمی پاشه و ای از لحاظ ایدئولوژی یک روابط دارن. آل مجبورستن طالبا او شفقت و مهربانی را که گروه های افراطی مانند القاعده پول برشان پرداخته و همچنان تی تی پی کرده، مجبورستن که او را بپردازن. و راپورانشان میده که ممکن است در سال آینده افغانستان جغرافیاش به چند زون تقسیم شود و زون القاعده و داعش، زون تی تی پی، زون طالبان و زون بعضی گروه های افراطی که برای آسیای میانه برایش پروگرام ها داره، همه ازی ها به یک زون ها تقسیم شده و در رسشان یک سوق و اداره مشترک از تمامی گروه ها تشکیل شده.
تشکر. و جناب احمدی صاحب، به عنوان پرسش اخیر، ما در گزارش داشتیم که قرار است مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با مقام های طالبان افغان در کابل ببینه. آیا وضعیت در سطح هست که مولانا فضل الرحمن به عنوان میانجی میتونه ایره حل کنه؟
پاکستان بعد از خروج امریکا یک کشور از لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی بسیار زیاد ضعیف شده. وقتی که اونا دست به دامن فضل الرحمن میبرن، به این معنا هست که در نهایت ضعف وجود داره. در عین زمانی که رئیس استاد مشترکشان در امریکا به سر میبره و کمک های بیشتر نظامی و اقتصادی را طلب میکنن، چرا هر عملیاتی را که در مقابل تی تی پی انجام بدن مصارف بسیار گزاف داره. و همچنان چون یک عناصری هم در بین طالبان وجود دارن که به هیچ صورت زیر تاثیر گپای مولانا فضل الرحمن نمیرن، بلکه روابط عمیقی که با تی تی پی، با القاعده، با داعش دارن و ایرا گسترش میتن و اونمو ایدئولوژی ایجاد خلافت هستن. این سفر فکر میکنم به نتیجه پایان میافه و وضعیت افغانستان با یک بمب ساعتی تبدیل شده که متاسفانه اون کشورهایی که حمایت میکردن طالبان را مانند ایران و پاکستان، روسیه و چین، بعدا نوبت دیگرهایش میرسه که از این گروه جنگ سالار طالب زیادتر متضرر خواهد شدن، هم منطقه هم جهان.
فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گزارش پلیس بین المللی انترپول در مورد قاچاق اسلحه از افغانستان به پاکستان را رد می کند. اما برخی از آگاهان نظامی می گویند که قاچاق اسلحه از افغانستان از گذشته وجود دارد و هنوز هم ادامه یافته. انترپول در گزارش درباره قاچاق اسلحه و مهمات در آسیا گفته که آنها در پاکستان در مناطق هممرز با افغانستان 614 تن را به اتهام قاچاق اسلحه بازداشت و مقدار مهمات و سلاح غیر قانونی را نیز کشف کردند. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
در حالی که گزارش پلیس جنایی بین المللی یا انترپول شواهد را مربوط به قاچاق اسلحه از افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد، حکومت طالبان این گزارش را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است سلاح و مهماتی که نزد حکومتشان ثبت و راجستر است قاچاق نمی‌شود، اما انتظار دارند که درباره مسیر قاچاق برای آنها معلومات داده شود تا در این باره تحقیق کنند. اما کارشناسان نظامی بر این دارند که فروش اسلحه در داخل و قاچاق آن از افغانستان به کشورهای دیگر موضوع تازه نیست و از گذشته به این سو ادامه دارد. محمد نعیم غیور، یکی از این آگاهان، برای رادیو آزادی گفت
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی، آزادی خواه، گروه های تروریستی مثل طالبان و پاکستان، اینا که مسلحستن، این سلاح از کجا شده؟ این سلاح که از آسمان نیامده، این سلاح هایی بوده که از این قدرت هایی که به افغانستان حضور پیدا کردن از اینا باقی مونده بوده و حکومت های وابسته نشسته و قسمت زیادی سلاح‌ها به فروش رسیده. در داخل افغانستان در هر قریه می‌بینی یک نفر است که او خرید و فروش سلاح می‌کنه و این خرید و فروش سلاح تنها جنبه داخلی نداره، بلکه متأسفانه قسمت‌های زیادی از سلاح‌ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
اسحاق اطمر دیگر آگاه نظامی مدعی است گروه‌هایی که با طالبان در مقابل نظام قبلی جنگیدند به نحو سهم خود را از تجهیزات نظامی گرفتند و آن را به کشورهای همسایه قاچاق کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
این اسلحه ها را آن گروه های فروختند که همراه با طالبان در مقابل نظام جمهوریت جنگ کردند. حتی سال گذشته رسانه های هندی گزارش دادند و این گزارش واکنش های زیادی داشت که سلاح های آمریکایی با دست گروه های در کشمیر هند دیده شده است.
در گزارش پلیس جنایی بین المللی یا انترپول درباره قاچاق اسلحه و مهمات در آسیا که روز جمعه منتشر شده آمده است که در آسیای مرکزی، جنوبی و شرقی دسترسی به سلاح‌های سبک و ارزان برای گروه‌های تروریستی و سازمان‌های جنایتکار به یک امر عادی مبدل شده، زیرا به گفته انترپول این گروه‌ها می‌توانند با آسانی آنها را منتقل کنند. در این گزارش از جمله به پاکستان اشاره شده است که آنها در نقاط هممرز با ولایت افغانستان 614 تن را بازداشت و مقدار مهمات و سلاح گرم غیر قانونی را کشف کردند. بر اساس این گزارش در عملیاتی که آنها از 13 تا 24 نوامبر سال جاری داشتند، منجر به تحقیقات و بینش بیشتر درباره مسیرهای غیرقانونی قاچاق اسلحه از افغانستان به پاکستان شد. همزمان 22 قوس رادیوی پاکستان و برخی رسانه‌های پاکستانی دیگر گزارش دادند که پلیس مرزی این کشور سلاح و مهمات را کشف کردند که در یک موتر باربری پیاز از افغانستان به پاکستان منتقل می‌شد. با گزارش آنان بیشتر این سلاح‌ها شامل مهمات پیشرفته از جمله دوربین‌های دید در شب و سلاح‌های ساخت آمریکا یا M4 در یک موتر باربری که ظاهراً پیاز را به پاکستان انتقال می‌داد جاسازی شده بود. محسن حسن باد، مدیر عمومی تحقیقات فدرال پاکستان، در گزارش انترپول گفته است که سلاح‌های گرم از افغانستان تهدیدی برای پاکستان و آسیای مرکزی است که باید جلوی آن گرفته شود. یورگن استاک، مدیر عمومی انترپول، هم در این گزارش گفته که سلاح گرم غیر مجاز انواع دیگر جرایم را تسهیل می‌کند و امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند. همزمان در جلسه 15 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قاچاق اسلحه نیز بحث شد که نماینده دائمی سوئیس در این نشست گفت یک میل کلاشینکوف در بازارهای افغانستان $130 به فروش می‌رسد که در دسترس بودن و فروش سلاح منبع آغاز درگیری‌ها است. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر قاچاق اسلحه از افغانستان به کشورهای دیگر و فروش آن در بازارهای سیاه منتشر شده است، گزارش‌هایی که سخنگویان حکومت طالبان آن را رد کردند.
شما را از شهروندان کابل ادعا دارند که حکومت طالبان به نام کمک به بازگشت کنندگان از آنها پول جمع‌آوری می‌کند. به گفته این مردم مبلغ پول درخواستی برای کمک به مهاجرین اخراج شده از پاکستان متفاوت است و به ادعایشان در برخی موارد پول کمکی با زور و تهدید جمع‌آوری می‌شود. سخنگویان طالبان در این مورد چیز نگفتند، جزئیاتش در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل به ویژه باشندگان ناحیه 13 شهر کابل مدعی‌اند که حکومت طالبان در دو هفته اخیر از آنان با زور و تهدید به نام کمک به مهاجرین اخراج شده از پاکستان پول جمع‌آوری کرده است. به ادعای برخی از آنان، افرادی که برای جمع‌آوری کمک آمده بودند مسلح بودند. آنان به رادیو آزادی گفتند که جمع‌آوری کمک بیشتر از محلات کتبلندی، قلعه نو نقاش و برخی محلات دیگر دشت برچی که مربوط به ناحیه 13 شهر کابل می‌شود بوده است. یک تن از باشندگان منطقه قلعه نو دشت برچی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
ناحیه و مدیریت استخبارات از اینا آمدن و مصاحره پشتر دروازه گفت یک مبلغ پولی برای کمک به مهاجرین که از پاکستان به شکل اجباری اخراج شده برای از اینا پیسه جمع میکنیم دیگه شما پول پرداخت. باز ما یک تعدادی که داشتن خب به یک ترتیب مجبور به زور دادن، یک تعدادی که نداشتن یک مقدار فشار و تهدید و گپا سرشان بوده دیگه. از جمله همسایه ما یک دوسیلی هم خورد در ارتباط دیگه، از خود ما مونده زور به یک شکل زور دیگه در واقع تهدید آمیز گرفتن.
یکی دیگر از باشندگان دشت برچی هم در این مورد میگوید:
بدون از اینکه اونا امرای ما سلام علیکی کنن به ما گفته که پول بیار بخاطر که ما برای مهاجرین پول جمع‌آوری میکنیم، کمک جمع‌آوری میکنیم. یعنی من بر اونا گفتم که خودم بیکار هستم و پیسه نان خوراک خود ندارم، نمیتونم کمک کنم. یک از افراد مسلح با قهر گفت ای به ما مربوط نمیشه که تو کار داری نداری، هرچی پول داری یا کمک میتونی ما رو کمک کن.
شماره دیگر از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل هم مدعی شدند که حکومت طالبان از محلات آنان به گونه کتبی و یا از طریق مساجد خواستار جمع‌آوری کمک به مهاجرین بازگشته شده است. دو تن از آنان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
نایا اول داده برای مردم کار نماینده را گفته از در صاحب خود خانه 100 روپیه برای مهاجرین جمع کرد. دیگه کاغذ دادند.
در منطقه ما در مساجد طالبان دستور دادن و امر کردن که باید هر مسجد 1000 افغانی برای مهاجرین به خاطر کمک به مهاجرین بپردازن و ملای مسجد به تمام کسایی که در مسجد بوده دستور داده که هر قدر که پول دارین بندازی توانتان بیان بر مسجد که ما بر طالبان تحویل بکنیم.
یکی دیگر از باشندگان کابل هم در تماس با رادیو آزادی ادعا کرده که حکومت طالبان از شاگردان مکاتب نیز خواسته که برای کمک به مهاجرین اخراج شده از 5 افغانی تا 20 افغانی پول بیاورند. سخنگویان شاروالی و فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل و وزارت‌های داخله، مهاجرین و عودت کنندگان و استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ ندادند. اما خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان به روز جمعه در گزارشی به نقل از مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، نوشته که برای کمک رسانی برای مهاجرین اخراج شده میان اداره‌های داخلی حکومتشان و نهادهای خارجی هماهنگی وجود دارد. او همچنان مدعی شده که مدیریت خوب و رسیدگی به موقع به مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه نشان دهنده ظرفیت بالای اداره‌هایشان و توانایی آنان برای آبادی افغانستان است. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که تا به حال حدود 500,000 تن آنان به افغانستان برگشتند و اخیراً هم روند اخراج مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از متقاعدان در افغانستان شکایت میکنند که با گذشت بیش از 2 سال تا انوس معاش و امتیازشان از سوی حکومت طالبان پرداخته نشده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در فصل سرما چیز برای خوردن، پول برای درمان و امکانات برای خرید سوخت و گرم کردن خانه هایشان ندارند. سخنگویان حکومت طالبان در این مورد دستیاب نشدند تا پاسخ بگویند. جزئیات از سحر لیوال.
در حالی که اخیراً نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان وجود دارد، شماره از متقاعدین یا بازنشستگان می‌گویند با مشکلات زیاد اقتصادی روبرواند. آنان به رادیو آزادی گفتند در این فصل سرما برای تهیه وعده‌های غذایی خود و خانواده‌هایشان درماندند و پول برای درمان بیمارانشان و تهیه مواد سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. محمد طاهر ظفری و امیر جان مستمندی، دو تن از متقاعدین در شهر کابل، میگویند
هیچ رای حل دیگه برای ما نمان. 3 سال تیر شد، دو زمستان، یعنی 3 زمستان سوم است که ما دچار مشکل هستیم. مواد غذایی نداریم، چوب نداریم، خانه سرد با امرای اولادای خود زندگی میکنیم. هیچ رای دیگه برای ما نمانده که ما با او طرف ها برای کسی صدا کنیم که برای ما یک چیزی بتین.
2 سال خوب به هر ترتیب تیرش کردیم، همی زمستان به بسیار بدبختی، ولی این زمستان از کده بدتر است. چوب نداریم، زغال نداریم، تیل نیست، اشتکا کلش مریض هستن. هیچ چیزی رو خدا رو نداریم که ما خانه خود گرم کنیم و این مریضای خود تداوی کنیم. امارات اسلامی تقاضا میکنیم که این پولی که حق ما است اینی رو به زودترین فرصت برای ما بپردازن.
افندی سنگر، یکی از متقاعدین و رئیس انجمن متقاعدین در افغانستان که بیش از 4000 عضو دارد، میگوید با فرا رسیدن سومین زمستان پس از حاکمیت طالبان، آنان هنوز نتوانستند حقوقشان را به دست بیاورند. او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا به وعده‌اش در این باره عمل کند.
می حقوق متقاعدین باید به وقت و زمان پرداخته شوه که ما از این مشکلات خلاص شویم. ما ریش سفید هستیم، ما همه ما متقاعدین مریض است، پول تداوی را هم نداریم، کرایه خانه را هم نداریم، زمستان بسیار به مشکل مواجه هستیم. برای فعلا تقاضای ما از امارت اسلامی است که همین معاش متقاعدین باید به ما پرداخته شوه. این سال سوم است که برای ما پرداخته نشده.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2 سال و نزدیک به 4 ماه گذشته حقوق متقاعدین پرداخت نشده است. در جریان این مدت شماری از متقاعدین در افغانستان چندین بار صدای اعتراضشان را بلند کرده و خواهان پرداخت حقوق تقاعدیشان از سوی حکومت طالبان شدند. اما ظاهراً این صداها تا کنون بدون پاسخ باقی مانده است. تلاش کردیم که پاسخ حکومت طالبان را درباره دلیل پرداخت نشدن معاش متقاعدین بپرسیم، اما عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما او در اوایل سال جاری خورشیدی به رادیو آزادی گفته بود که طرح پرداخت حقوق متقاعدین از سوی رهبری حکومت طالبان هنوز تصویب نشده است. در این حال عبدالواسق قمری آگاه امور اقتصادی طولانی شدن عدم پرداخت حقوق متقاعدین را نگران کننده می خواند و می گوید این موضوع می تواند بحران بشری افغانستان را گسترده تر بسازد. او به رادیو آزادی گفت
به خصوص برای خانواده های این متقاعدین مشکلات به بار خود آورد، چون یک فقر مطلق بر اینها پیش خود آمد که نتوانند اینها نیازهای اساسی و اولیه خود که ضرورت زندگیشان است مانند خوراک، پوشاک و مسکن و رفتن به نزد پزشک، متاسفانه اگر این روند ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
هرچند آمار دقیق از متقاعدان موجود در افغانستان در دست نیست، اما انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو آزادی گفت که ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1401 خورشیدی تعداد متقاعدین را 169 هزار نفر اعلام کرده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هسته تا ساعت 10:26 شب به وقت افغانستان شد. شما را از فارمداران زنبور عسل در افغانستان شکایت دارند که بازار فروش محصولاتشان در داخل این کشور سخت شده و به بیرون از افغانستان هم صادرات ندارند. آنها خوان زمین‌سازی برای صادرات عسل‌های تولیدیشان به بیرون از افغانستان شدند. جزئیاتش در این گزارش.
برخی از مالکان فرم‌های زنبورداری در ولایات مختلف کشور میگویند امسال تولیدات عسل در فرم‌هایشان زیاد بوده، اما به دلیل پایین بودن اقتصاد خانواده‌ها فروشاتشان کم رنگ است. گلغانچه یکی از مالکان فرم زنبورداری در ولایت هرات که از چندین سال بدین طرف مشغول پرورش زنبور و تولید عسل است، شکایت دارد که امسال فروشاتشان در داخل کشور خوب نبوده و به بازارهای بیرونی هم صادرات ندارند.
به خاطر فروش محصولات ما مشکل داشتیم داریم، چون که وضعیت اقتصادی مردم خرابه. دولت به خاطر محصولات داخلی بازار بیرونی پیدا بکنه تا ما بتونیم که محصولات داخلی به بیرون عرضه کنه.
اما گل محمد یکی دیگر از فارمداران زنبور عسل در ولایت بلخ میگوید که امسال به دلیل خشکسالی تولیداتش زیاد خوب نبوده و در کنار آن هیچ مفادی از فروشات عسلش به دست نیاورده است.
سال مجموعه امسال به دلیل خشکسالی هم بود، امسال ما 2 تن عسل تولیدات داشتیم، تولید ما چون که خشکسالی بود تولیدات کم بود، توان هم نکردم و مفاد هم نکردم، همه قدر که مصارف زیاد است فروشات کم است. مشکلات خود داره ما زمینه فراهم شد مصارف
برخی از مشتریان دائمی عسل که در گذشته بیشتر از عسل‌های تولید داخلی استفاده می‌کردند میگویند 2 سال شده است که توان اقتصادیشان ضعیف شده و عسل نخریدند. مصور یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت
من در سال‌های گذشته همیشه از عسل خالص استفاده می‌کردم، ولی 2 سال شد که اقتصاد خوب نیست و اصلا عسل را نخریدیم و دیگر توان خرید عسل را ندارم، فقط در فکر آن هستم که نان شب و روز خود را پیدا کنم.
ما مشکلات این مالکان فرم‌های زنبورداری عسل را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او گفت که در سفر است و به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. مسئولان اتاق زراعت و تولیدات زراعتی نیز با وجود وعده‌هایی که کردند، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما درباره مقدار تولیدات عسل و بازارهای فروشان در افغانستان پاسخ ندادند. اما قاسم مجددی کارشناس عسل و رئیس شرکت بین‌المللی معجزه شفا که کارش تجارت عسل است میگوید که عسل افغانستان کیفیت بالایی دارد، اما اگر به عنوان مواد خام صادر شود بازار خوبی نخواهد داشت. او به رادیو آزادی گفت با توجه به کیفیت بالای عسل افغانستان باید پس از پروسس و بسته‌بندی صادر شود تا بازار خوبی در بازارهای جهانی پیدا کند.
مایتو میشه که من حیث کوانتیتی من حیث مواد خام را متریال ایر صادر نکنیم، ایر برند کنیم، پیک کنیم، من حیث ازی که اصل ارگانیک است من حیث از اینکه اصل کوی است فایده زیاد داره. دیگه در افغانستان یک فابریکه دو فابریکه جور شوه که پروسس شوه، بوتل شوه و برزی من حیث ارگانیک مارکتینگ شوه، بعد از او در تمام دنیا خریدار داره.
مالکان فرمهای زنبور اصل میگویند که اصل های آنان بیشتر با تغذیه زنبورها در کوههای پر از گیاهای محلی به دست می آید، اما در کنار دیگر مشکلات اصل های وارداتی با کیفیت پایین که با نرخ بسیار پایین به بازار عرضه می شود بر کار آنان زیان وارد کرده است. بر اساس معلومات فرمداران در حال حاضر